بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و تحیت خدمت حضار محترم برادران و خواهران معزز و عرض تبریک به مناسبت میلاد مفور و سرور و سراسر نور وجود مبارک نبی رحمت آخرین پیام‌آور هدایت و وصل الهی و فرزند بزرگوارش صادق این خاندان. و امیدواریم که در این شب سراسر رحمت واسعه الهی و نورانیتی که خداوند بر سراچه هستی و وجود نازل فرموده است، ما هم ریزخار این خان باشیم و بهره‌مند از فیوضات قابل توجه امشب. و امیدواریم آنچه خداوند بر بندگان خیش با این ولادت در طول تاریخ ارزانی کرده است، ما هم در چنین شب و مناسبتی از آن برخوردار و بهره‌مند باشیم. اما آنچه امسان و در این مناسبت پیش بینی شد که انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم شود و ساعتی رو در محضر مبارکتون پیرامون این خورشید تابناک و نیر تابنده عالم هستی و این بزرگ سفیر الهی سخنگوییم، نگاهیست هرچند گذرا به مبحث و موضوع بسیار مهم خاتمیت نبی مکرم. موضوع این که همان گونه که ولادت او، بعثت او و نبوت او روشنی و وضوح خاصی برای مسلمانان دارد، این مسئله نیست از چنین جایگاهی میتوان گفت برخوردار است. مناسبت رو بهانه میکنم که هرچند یه نگاه گذرایی به این موضوع بسیار مهم بیفکنیم که از دل اون حقایق قابل توجهی یقینا برخواسته میشود و برون میآید. البته می دانیم که این موضوع حقا مجال گسترده و فرصت بسیار طولانی رو می طلبد. این مسئله جدی که از ضروریاتی است که در آیین این پیامبر دیده می شود. اما از باب اون که بالاخره باید فرصت رو مغتنم بدانیم و چنین مناسبت و چنین شبی با این بحث سازگاری و موافقت فزون‌تری دارد، انشاءالله می پردازیم به این مهم و خدمت دوستان عزیز بحث رو تقدیم می کنم. و البته یقینا سعی خواهد شد که حدی از بحث رو تقدیم داریم که قابل استفاده برای همه بزرگواران و عزیزان باشد، بدون از اون که چندان تخصصی این سخن گفته شود یا اون چنان که حقایق و لطائفی رو بر کناری بگذاریم و از اون صرف نظر کنیم. اما عرض می کنم که مراد از خاتمیت پیامبر مکرم اسلام چیست؟ مراد این است که پیامبر آخرین پیامبر الهی است، کتاب او آخرین کتاب و دین او دین پایانی است که خداوند برای بشریت نازل فرموده است و تدوین و فرو فرستاده شده است. یه مجموعه ای از سه عنوانی که اشاره کردم کاملا میتوان گفت عنوان خاتمیت نبی مکرم اسلام رو متضمن و دربردارنده است. طبعا این موضوع میطلبد که یه نگاه اثباتی و ثبوتی اون رو به کلام الهی و قرآن و ادله خودمون داشته باشیم و اونگاه بحثی که بیشتر در صدد بیان اون خواهیم بود امشب این نکته است که بعد از چیستی خاتمیت چرایی اون هم مطرح می شود. آیا با بحث خاتمیت باید بگوییم که خداوند بشریت رو محروم کرد از آن که نو نو رسولان الهی بیایند و پیام‌های جدیدتری رو برای انسان بازگو کنند. آیا چنین نکته‌ای هم در دل خاتمیت نهفته است؟ و اجازه بفرمایید بعد از بحث اثباتی و ثبوتی سخن، آنگاه به بعض از سوالات بپردازم و در لابلای مطالب پاسخ را هم خدمت عزیزان تقدیم کنم. هنگامی که به کلام الهی نگاه می کنیم، شاید صریح ترین نهایی که در این جهت مشاهده می فرمایید همان است که با صوت دلنشین قاری بزرگوار تلاوت فرمود، آیه چهلم سوره مبارکه احزاب: ما کان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. نیست این پیامبر پدر احدی از مردان این امت، یعنی پیامبر فرزند ذکور ندارد. زید فرزند حارثه را فرزند محمد ننامید و نخانید و ندانید در زبان خودتون و اصطلاحات خیش. او فرزند خوانده رسول خداست و فرزند خوانده فرزند نیست در نسبت و نسب. این پیامبر هیچ فرزند ذکوری ندارد. فردا کسی ادعا و دعایه ولیت ولایت عهدی و احیانا از این مسیر بخواهد صاحب حق ویژه‌ای باشد، نمیتواند چنین ادعایی بکند. در به این راه رو ذات باری تعالی محکم و قوی میبندد که هیچ سوء استفاده سیاسی از این مقوله به عمل نیاید. اما به دنبال اون فرمود ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اما عنوانی که این بزرگ انسان الهی دارد که به این عنوان او را می ستایید و یاد می کنید آن است که رسول الله است، فرستاده مستقیم خداوندی است برای بشریت و پیام آور الهی است و خاتم النبیین، و او خاتم النبیین است. استهزار دارید. کلمه خاتم دو نکته دارد: یک، ماده اون که از ختم گرفته می شود، دوم قالب اون که بر وزن فاعل است. ماده ختم هر کجا که به کار برده می شود و در قرآن هم همین گونه، به معنای به پایان رساندن امری است، انتها و تمام کردن کار است. آدمیان هر آنچه توانستند در دنیا می گویند و لب باز می کنند و حق و ناحق بر زبان جاری می کنند. به قدرت زبان و سخن خودشون موجه جلده می نمایند، شخصیتشون رو و رفتارشون رو و کلامشون رو. اما این سخن گفتن و چنین دفاع از شخصیت از طریق زبان و گفتار، دوران اون و دولتی اون به پایان می رسد. الیوم نختم علی افواههم. خداوند در کریمه مبارکه یاسین فرمود این عالم عالمی است که ختم می‌کنیم بر این دهانها، یعنی دیگه به پایان میرسد سخن گفتن و تکلم. دیگه انسان‌ها قوه دفاع زبانی از خیش در اون عالم ندارند، اعمالشون سخن میگوید نه زبان در کام و اندرون دهان. الیوم نختم علی افواههم. ماده ختم در جایی به کار برده می شود که مقوله‌ای و پدیده و امری به پایان می رسد. اما قالب رو که می نگرید و نگاه می کنید، قالب خاتم بر وزن فاعل جنبه اسم آلت سمائی دارد، یعنی قالب آنچه با آن شکل می دهند پدیده ای را، عالم آنچه با آن علم می آید، خاتم آنچه با آن موضوع و امری رو به پایان و انتها می رسانند. کلمه خاتم خاتم نیست، اسم فاعل نیست، این خاتم است، یعنی ما یختم به آنچه با آن مقوله و امری به پایان می رسد. و خاتم النبیین، و این مرد بزرگ انسانی است که سلسله نبوت با او به پایان می رسد و ختم می شود.
اگر هم احیانا شنیده اید به انگشتر خاتم گفته می شود و خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم، اگر چنین گفته می شود به همین دلیل است، چون بر انگشتر حک می کردند نشانه ها که می خواستند و آنگاه برای اتمام سخن به نامه بر پای نامه می نشاندند و به تعبیر ما نامه رو مختومه اعلام می کردند به اتمام کار. پس خاتم یعنی آن چه عامل پایان و تمامی است، خاتم النبیین، و او شخصیتی است که مجموعه نبوت و دوران نبوت با وجود او به پایان می رسند. اما چرا خداوند خاتم النبیین می فرماید و خاتم المرسلین نفرموده بود؟ قبلا فرمود ولیکن رسول الله، چون کلمه رسول آمد حاجت به ذکر رسول در اینجا نیست و استحضار دارید از جهت رتبه ابتداعا مقام نبوت است، اونگاه مقام رسالت. اگر شما فرمودید که فلانی تحصیلات دبیرستانی ندارد، حاجت به این نیست که بفرمایید دانشگاه هم نرفته است، به دلیل اینکه این مقدمه است برای اون. تا کسی این مقطع تحصیلی رو طی نکند که نمیتواند این دارای تحصیلات عالیه و تکمیلی بعد از اون باشد. ابتداعا انسانها به مقام نبوت رسیدند، اونگاه از کوی نبوت به وادی رسالت پای گذاردند و منصب رسالت رو احراز کردند. اگر فرمود خاتم النبیین، پس طبعا رسالتی هم دیگه معنا نداره، یعنی خاتم المرسلین. این آیه شریف کاملا روشن و واضح در مورد ختم رسالت نبی مکرم اسلام به وضوح مشاهده می شود. اما در مورد کتاب الهی و قرآن کریم، هنگامی که نگاه می کنید ذات باری تعالی در موارد این رو به زیبایی و لطافت اشاره کرده است که قرآن هم ختم وحی الهی و کتب آسمانی است و کذالک تمت و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، تمام شد سخن الهی. خدا بیش از این وحی بر بشر نازل نمی کند و سخن نوی دگر در قالب تنزیل و وحی نمی گوید. لا مبدل لکلماته، و چیزی هم جایگزین این سخن به کلام نمی شود و هو السمیع العلیم. آیه 115 سوره مبارکه انعام. در موارد دیگر مشاهده می کنید که پیامبر، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم، این کتاب رو انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم، تصدیق میکند مطالب و کتب پیشین رو و مهیمنا علیه، هیمنه بر همه کتب و تمام وحی الهی دارد. حاکمیت قرآن نسبت مجموعه وحی رو در اینجا مشاهده میکنید که خداوند تذکر میدهد. این پیامبر خاتم النبیین است به صراحت وحی. کتاب او آخرین مجموعه است که خدا بر بشریت نازل می کند و دین و آیین او هم چنین جایگاهی دارد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جایی است که خداوند سخن از تمام نعمت و اکمال دین می کند و اسلام را به عنوان دین تمام و کمال مرضی خیش برای ابدیت بشریت خطاب به مجموعه مسلمانان بازگو می فرماید. یه خاتمیت این چنینی رو در سه ضلع نسبت پیامبر، کتاب او و آیین او در مجموعه آیات شریفه قرآن مشاهده می فرماید. خب حالا اینجا نگاه ثبوتی است، این که در آیات شریفه این چنین چیزی وجود دارد، اما عمده بحث ما محضر مبارک عزیزان از اینجا به بعد ماجرا و قضیه است و اون این که آیا سؤال با وجود ختم نبوت و رسالت و این که می دانیم انبیاء الهی دو بعد وجودی در کار آنهاست، یک این که پیامبران الهی از ابتدایی آنها، از وجود نازنین آدم تا همین پیامبر خاتم محمد مصطفی، تمام این بزرگان الهی دو ویژگی رو در وجودشون میتوانیم ببینیم، یه وجود شخصی خودشون و اون دیگری بعد اجتماعی کارشون. در بعد شخصی این مردان کسانی هستند که به نهانخانه غیب الهی سفر کردند، اسرار غیب رو دیدند، از رازهای ملکوت آشنا شدند، وجودشون اونچنان گسترهی یافت که با غیب خلقت و ملکوت آفرینش الهی رمز و راز و ارتباطی رو برقرار کردند. بعد دوم، بعد رسالتی، پیام‌آوری، هدایت و رهبری جامعه بشری. اگر بحث ختم نبوت و رسالت است، یعنی دیگه بشریت محروم و ممنوع از ارتباط با ملکوت غیبیه می شود. چرا؟ آیا بعد از ختم نبوت دیگه انسان‌ها از اون اشراقات غیبیه و از اون راه یافتن به اسرار انتهایی محروم میشند؟ آیا چنین اتفاقی میافتد؟ بعد دوم، آیا اگر احیاناً ختم نبوت و رسالت اعلام شد، دیگه بشریت لایق اون نیست، شایسته اون نیست که پیام‌های نو از سوی خداوند بر قلب بشر نازل شود به عنوان نبی و رسول و چنین هدایت و رهبری در میان جامعه شکل گیرد؟ این دو تا سوال جدی است که در بحث خادمیت به دنبال اون در زیربنای اون سالهای بعدی مطرح میشه. اما خب در قسمت اول بحث این است که این پیغمبر بزرگوار الهی صاحب ولادت امشب پای به مقامی نهاده است در سطح ارتباط با ملکوت غیبی خلقت و مجموعه نانخانه پنهان آفرینش. عزیزان، به مستوایی و سطحی رسیده است که آخرین و بالاترین سطح ممکن ارتباطی ملک و ملکوت است، انسان و عوالم ماورایی و شواهد غیبیه خلقت است. بالاترین سطح ممکن از رسیدن یک انسان به اوج ارتباط با قدسیت و ملکوت در وجود نازنین این انسان دیده می شود و مشاهده می شود. یعنی بالاترین کشف، شهود و کشفی است که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. به جایی میرسد که کشف محمدیه صلی الله علیه محمد دیگه اون اوج ارتباط انسان فاوحا الی عبده ما اوها رو نشان میدهد. زبانی نیست معانی کانچنان در لفظ ناید که بحر قلزم در ظرف ناید. بیانی نیست که خدا بگوید به این پیامبر چه گفت. اوها الی عبده ما اوها، وحی کرد به او آنچه وحی کرد. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. به جایی میرسد که سدرة المنتهى است، دیگه بالاتر از اون انتهای فهم و عقول بشری است. یعنی رسیدن به شهود غیبی و عوالم نهانی رو این پیامبر طی می‌کند. بالاخره این که در قسمت قبلی عرض کردم بحث خاتمیت رو، یه بعد خاتمیت وجود این پیامبر است. یعنی در میان سلسله انبیاء الهی از گستره وجودی این انسان بالاترین پهنای وجودی رو دارد. این جمله زیبا رو از نبی نازنین نقل کردن بزرگان که فرمود آدم و من بعده تحت لوائی یوم القیامه. آدم و همه انبیاء بعد از او در زیر بیرق من در فردای قیامت صف می زنند. آدم و من بعده تحت لوائی یوم القیامه. این که این بزرگوار فرمود نحن الاخرون السابقون، ما آخرون سابقون هستیم. از یه سو این پیامبر در آخرین مرحله می آید، اما از جهت وجودی از سابقون هست. عبارت زیبای خطبه نخستین نهج البلاغه در مورد وجود نازنین نبی مکرم اسلام، من اطاله سخن نمی کنم، نمی خوانم خدمت عزیزان، اما همون انتهای کار که امیر المؤمنین فرمود مأخوذا من النبیین میثاقا، هنگامی که این پیامبر رو خداوند میخواهد به عنوان ختم المرسلین بفرستد، از همه انبیاء الهی میثاق برای او میگیرد و تمام پیامبران الهی به جایگاه و شخصیت و موقعیت او اقرار میکنند. این پیامبر بزرگواری که خیلی لطیف و زیباست، حیفم میاد که نخونم محضر مبارکتون، بسیار زیباست این عبارتی که هر دو سخنی که اشاره کردم، پیر قومیه ظاهرن تن شاخ اصل، ظاهرن آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. به ظاهر نگاه میکنید احساس میکنید که این شاخه میوه میدهد و گمان میکنید که شما میوه از برکت شاخ دارید، و حال این که اینطور نیست، شاخه از میوه است. اگر میوهی در کار نبود شاخهی هم کسی نمیخواست. ظاهرن آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ است. گر نبودی میل و امید ثمر، کی نشاندی باغبان بیخ شجر. پس به معنی آن شجر از میوه‌زار، گر به صورت از شجر بودش نهاد. مصطفی زین گفت کادم و انبیا خلف من باشند در زیر روا، خلف من باشند در زیر لوا. بهر این فرموده استان زوفنون، رمز نحن الاخرون السابقون. گر به صورت من ز آدم زاده‌ام، من به معنا جد جد افتاده‌ام. در حقیقت وجود آدم هم ریشه میبرد بقا آن و دوام آن از وجود من. پس من زایید در معنا پدر، پس اگر آدمی هم آمد از ما آمده است. پس من زایید در معنا پدر، پس میوه زاد در معنا شجر. اول فجر آخر آمد در عمل، خاص فکری کوب و بد وصف ازل. همان که علت غایی وجود رو به زیبایی پیر قونیه در این بیت اشارت می کند و نسبت وجود نازنین نبی مکرم اسلام می دهد. گستره وجودی این پیامبر به جایی می رسد که بالاترین حد ممکن ارتباط انسان با خداست عزیزان. بالاترین حد سرکشی انسان به نهانخانه غیب است. اما این به این معنا نیست، ولو این پیامبر بدان جا و به اون مقامات عالی می رسد که خداوند در به غیب را برای سرکشی انسانها، آشنا شدن انسانها با اشراقات ربوبی و شواهد غیبیه را ببندد. استهزار دارید؟ اشراق غیبی الهی اختصاص به پیامبران الهی ندارد. شما در قرآن الهام و اشراق و وحی الهی را بر قلب و اوحینا الی ام موسی میبینید. شما این اشراق را در رابطه با دختر مریم، با مریم دختر عمران میبینید و مشاهده میکنید چنین واقعه و اتفاق مبارکی رو. در تمام اعصار و قرون بشری انسانها با لطافت وجودی خودشون امکان ارتباط با غیب و استفاده از سروش غیب و رازهای غیبیه در وجودشون نهفته و نهان است. این حدیث از سخنان عجیب همین پیامبر بزرگوار است. فرمود عده‌ای از انسانها هستند، گروهی از انسانها هستند، از مردمان که لیسو به انبیا، اینا پیامبر نیستند، اما یقبت هم انبیاء، اما پیامبران قبطه اینها رو میخورند. گروهی از انسانها هستند، اینها به مقام نبوت نرسیدند، اما انبیاء قبطه وجودی اینها رو میخورند. اینها به جاها میرسند. دریغم میاد این جمله زیبای نورانی و بسیار تکان دهنده تربیت شده این مکتب رو در این باب محضر مبارک دوستان عزیز نخوانم و بازگو نکنم که در خطبه 222 نهج البلاغه فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. خداوند برای این دلهای مکدر شما انسانها که قشرها بر روی اون گرفته است، برای زدایش قشور ذکر را قرار داده است. این ذکر می زداید، به تمام معنی ذکر می زداید، از صفحه دل قبارهای وجودی را جلاوند القلوب تسمع بهی بعد الوغره، بعد از این کری که در گوش می آید ذکر موجب شنوایی می شود، و تبصر بهی بعد الاشبه، بعد از آن حجابها که بر روی چشم می نشیند این ذکر موجب بینایی چشم می شود، و تنقاد بهی بعد المعانده، بعد از انادی که نفس سرکش انسان با حق می کند ذکر آدمی رو منقاد و مطیع حق می کند. و ما برهل الله عزت آلاه فی البرهت بعد البره و فی ازمان الفترات عبادون، و گمان نکنید در دوران فطرت نبوت بعد از آن در آخر الزمان در هر دوره خدا نداشته باشد در آستین بندگانی این چنین که من علی میگویم عبادون ناجاهم فی فکرهم، خدا بندگانی در هر عصر و زمان دارد که در فکر اینها خدا با اینها مناجات میکند نه اینها با خدا مناجات، خدا با اونها نجوا می کند. و کلمهم فی ذات عقولهم، شب اختزا نمی کند و الا وارد مقوله دیگری می شدم الان محضر مبارک دوستان. و کلمهم فی ذات عقولهم، و خدا در ذات اندیشه با ایشان سخن می گوید. فستشبهو به نور یقظتن فی الابصار و الاسماع و الافعده، بعد اینها فستسبهو استسباب می کنند، نور می گیرند، نور بیداری در چشم گوش جان، یذکرون به ایام الله، بعد متذکر می شند به آن چه باید به آن متذکر شوند. این که چنین سؤالی پیش آید که با مبحث خاتمیت این راهکار ارتباطی انسان، دلاشنایی انسان با رازهای غیب بسته می شود با وجود ختم المرسلین، چنین معنایی وجود ندارد. پیامبر به بالاترین سطح ارتباطی با غیب می رسد، این به معنای اون نیست که با خاتمیت دیگه انسان ها از سروش غیب و از ارتباط با اسرار غیبیه بی برخورداری داشته باشند، محروم باشند و دستیافت به اون نداشته باشند. این نکته مهمی است، البته من بیش از این فرصتی نیست به این بحث بپردازم. دوم، آیا با خاتمیت نبی مکرم اسلام و سلسله نبوت بشریت محروم از یه سری از مباحث و مسائل نمی شود؟ آیا موجب اون نمی شه که پیامهای نو نوی الهی برای انسانها دیگر نیاید؟ آیا پاسخگویی به بسیاری از نیازهای انسانها چه می شود؟ قواعد متغیر زمان با انسان چه می کند؟ پاسخگویی به پاره از مقتضیات زمان با مسئله خاتمیت در تلازم است یا تنافی دارد یا ندارد؟ اینها یه بحثای بسیار مهمیه که استمداد می جویم از ساحت نورانی نبی مکرم اسلام با چند تا مقدمه. انشاءالله مطلب را خدمت دوستان عزیز بازگو به آسان می کنیم. اینها چندین مقدمه تو در تو و مفهومی است که من لازم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که اون نتیجه لازم رو انشاءالله با هم اکتساب کنیم. یک، این که به طور کلی نکته رو التفات جدی بفرمایید که ادیان الهی یک دینند. عزیزان، ما قائل به اتحاد ادیان هستیم. شما در کلام الهی و در قرآن واژه ادیان ندارید، آنچه دارید دین دارید. خداوند واژه ادیان رو به کار نمی بندد، بلکه مفرد این کلمه می آید که واژه دین است. ماهیتاً مجموعه ادیان الهی دینند، یه دین واحدند. و جالبتر از این که خدا در قرآن نام واحدی را هم به تمام ادیان می‌دهد، نه کلمه اسمی عربی این واژه، بلکه از جهت محتوا و مفهوم نام تمام ادیان الهی در قرآن چیست؟ اسلام. اسلام حنیفاً مسلما، ابراهیم مسلمان است، نوح دعا با آن می‌کند که بر بیت او و خانه او مسلمان وارد می‌شود قبل از ابراهیم، یوسف دعا می کند که توفنی مسلمن، یعقوب به فرزندان خیش توصیه می کند ولا تموتن الا و انتم مسلمون، برای اسلام جان دهید. تمام ادیان الهی یه جوهر واحد دارند و اینها یه دین واحدند از ابتدای اون تا انتهای آن. عزیزان، یه وحدت درونی در ذات ادیان الهی دیده می شود. ادیان الهی یه هدف مشترک دارند، بستری رو می سازند برای شکوفایی فطرت، سیری از شکوفایی فطرت تا اتصال به فناء در حقیقت. ادیان الهی بسترسازی می کنند برای تکامل وجودی انسان و شکوفا شدن تمام فطریاتی که خدا به حق در وجود انسان نهادینه کرده است. پیامبران الهی نقشه راه رو به انسان در وادی هدایت و تکامل می نمایانند و ترسیم می کنند و نقش خامی این مسیر رو به دوش و عهده دارند. همه اینها دارند پازل این نقشه رو به بشریت بازگو می کنند و ارائه می کنند. لذا تمام اینها ماهیتاً یه ماهیت واحدن، یه هدف واحد، یه نقش واحد و کلیتر و جدیتر عرض می کنم. از ابتدا و انتهای دین میاد در میان سلسله پیامبران الهی خودنمایی می کند. اگر هم شما تفاوتی در ادیان میکنید، میبینید لکل، برای هر کدام از اینها ما قرار دادیم شرعتا و منهاجا، جزئیات اختلافی که در این ادیان دیده میشود بعد اختلافی ندارد. عزیزان، اینها رویکرده هایی است که به مقتضیات زمان دین تظاهر با اون می کند و خودش رو در غالب اون نشان می دهد و الا جوهر دین یه جوهر واحد از ابتدا تا انتها در اصول، در کلیات، در مبانی، همه این مردان بزرگوار الهی یه سخن گفتن. اختلاف ادیان مانند اختلاف مکتب های سیاسی، مانند مکتب های اقتصادی، مانند مکتب های اجتماعی نیست که این مکتب اقتصادی به تمام معنا قائل به استقلال سرمایه و چرخش سرمایه بر اساس نظام کاپیتالیسم باشد و اون دیگری دایه سوسیالیسم داشته باشد. در بعد اقتصادی این استنکار کلی از بیخوبان انکار رو اون کند و صاحب نظران اون مکتب تمام ایده و نظریات این گروه دیگر رو پوچ و نامربوط و مردود بدانند. در حوزه سیاست این چنین، در حوزه به نوعی نهله ها و تفکرات اجتماعی شما میبینید این تفکرات متضاد متقابلی که هر کدام ریشه اون دیگری رو کنده است در طول تاریخ و به چالش کشیده و مقابل اون ایستاده است. در مکتب انبیاء الهی چنین تعارض و تنافی وجود ندارد. اینها در تمام مبانی مشترک و ما یه دین واحد رو از ابتدا تا انتها میبینیم که در جریان زمان در بستر تمدن بشری جاری و ساری است. این نکته بسیار مهمی است که به این التفات بفرمایید. دوم، وقتی به دقت نگاه میکنید گویا علت تجدد انبیا، یعنی اینکه پیامبری نو بیاید بعد از پیامبر دیگر، برای بشریت دو نکته اساسی است. یعنی دو نکته موجب می شده که این دین طالب پیامبر دیگر باشد. نکته اول که بسیار نکته مهمی است آن است که متاسفانه اول بنا نبود به سوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد که این بنا نهاد. ادیان به دست صاحبان دین دچار تغییر و تحریف و تبدل می شدن، به دست متدینان و دینداران. در مرور زمان دین توسط دینداران تحریف ها، تغییر ها و تبدیل ها این رو متحمل شده است. در تمام حوزه های دینی و در تمام تمدن های دینی گذشته یه تغییر و تبدیل و تحریف ها و تغییر هایی در ساحت و بستر دین دیده می شد. باید پیامبر بعدی می آمد که دین رو از این تغییر و تحریف به مسیر اعتدال خودش بازگرداند، که حقیقت ادیان الهی اعتدال بوده است، در حقیقت جوهر واقعی اونها. این پیامبر می اومد مجدد انسانها رو برگردوند به اون مسیر اشتباهی که رفتن، برگردانند به مسیر درست و صحیح و ثواب اون، تغییرها و تحریفها رو بزداید. کار دوم پیامبران پاسخگویی به ضرورت‌ها و نیازهای نوظهور بود. این دو کار علت تجدید انبیاء الهی و نو آمدن پیامبری بعد از پیامبر دیگر بود. کاملا این رو شما حس می‌کنید. فرصتی نیست در هم دو دین کلی، دو سه دین بزرگ الهی عرض می‌کنم. شما نگاه می‌کنید در دوران موسی کلیم الله، در دوران عیسی روح الله دقیقا حس می کنید اون تحریفاتی که در دامن یهود پس از موسی پیش آمده است، کار به اونجا کشیده است که مسیر دین شکل دیگری پیدا کرده است، خواسته های موسی کریم دگرگون و وارونه شده است، متن تورات به دست تحریفات گرفتار آمده است. ازا طبعا در اینجا اختزای اون می کند، بزرگی می آید، مسیر این جامعه و تمدن بنی اسرائیل رو متحول می کند به سوی دیگر تا به اون اعتداد لازم برساند با انجیل خودش و با متن رسالت و نوع رسالت اخلاقی خودش. عیسی مسیح میاد شکل دیگری رو و روی کرد دیگر رو همینجا عرض می کنم. محضر بارکتون دقت بفرمایید. دینداران در طول تاریخ به دلیل اینکه انسانند و بالاخره در وجود انسان گاه بعض از خصوصیات و تمایلات غالب میشه، این فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها، عنصر اختیار، عنصر انتخاب، گاه موجب میشده که یه روی کرد در جامعه غالب میشده، یه حالت و صفت انسانی خودش رو از بقیه صفات بیشتر آشکار و هویدا میکرده است. در جامعه یهودی که بعد از این دوران اسارت و بردگی که اینها در مصر داشتند، اینها به موقعیتی رسیدند، اینها حالا یه رفاهی پیدا کردند، یه گرانشی و جبران و غذای تمام مافات و عدم بهره برداری های از دنیاشون رو شروع کردند، به گونه این که عده ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس. کار به اونجا می کشد که اینها تمایلات مادیشون گل می کند. الان پیغمبری که میاد باید با این روی کرد بیاد، باید پیغمبری باشد که جوابگوی حالات اینها و اینها رو بتواند به سوی دیگری بکشاند. موسی میاد نظامات اجتماعی مادی برای این جامعه بنی اسرائیل می آورد، اما خدایی هم که به اینها معرفی می کند یهوه است، یعنی خدای قهار، یعنی خدای قدرتمند، یعنی خدایی که غلبه و قدرتمندی او و چه ابتدایی برخورد او با انسان هاست، یعنی خدایی که وقتی میخواد اینها به تورات ایمان بیاورن و از نتقن الجبل فوقهم کأنه ظله، تور رو میکند خدا بر سر بنی اسرائیل میگیرد، یا تورات رو قبول کنید یا بر سرتان فرود میآید. این یهوه است با چنین وضعیت اجتماعی. اما هنگامی که فرزند مریم پای به عرصه نبوت می‌گذارد، با یه جامعه مواجه شده است که اینها زیر تمام هجمه‌ها و فشارهای امپراتوری‌های اونچنانی هرقلی و کسرایی کارشون به اونجا کشیده است که اینها یه خمودی‌ها و یه انزواهایی در این جامعه ایجاد شده است. عیسی می‌آید، مردی که هیچ رغبت و میلی به زندگی دنیا نمی‌نمایاند، در قبال اون دنیاگرایی و اون جماعت میاد چهره دیگری هم از خدا ارائه میکند. اون قهاریت خدا و یهوه رو به عنوان جلوه ابتدایی ظهور حق نشان نمیدهد، تئوس رو به صحنه می آورد، خدای مهربانی را، خدای ملاطفت را که هیچ قهری در وجود اون خدا دیده نمیشود. اینجاست که شما مشاهده می کنید این سیر ادیان است عزیزان، یعنی این تحولات و تغییرات در دل ادیان دیده میشه، اما بشریت با یه تجربه چند هزار ساله نبوت و طی تمام این فراز و نشیب شکل‌های مختلف و رویکردهای متفاوت رو تجربه کردن، به یه حدی میرسه این بشر به یه سطحی از عقل و اندیشه و خرد و نبوغ ذهنی میرسد. الان آمادگی اون رو دارد این بشریت که پیامبری بیاید، وحی بیاید که این بشر این وحی رو درک کند، فهم کند، توانمندی نشر و انتقال اون رو داشته باشد و خود این وحی وحی باشد و این دین دین و این شخصیت آورنده اون بزرگی که اون روی کرده ها رو دقیقاً به مسیر اعتدال پایدار برای بشریت منتقل کند و بنهد. یعنی یه اشاره خلاصه می کنم به این قسمت مفهومی بحث و این مقدماتی که اشاره کردم. انبیاء الهی اومدن تا تحریفات ادیان رو بگیرن، دوم پاسخگوی نیازهای جدید باشن. مجموعه دین یه مجموعه واحد است، اما در ابعاد مختلف زمان رویکردهای متفاوتی به دلیل حالات متفاوت جامعه بشری دین به خود میگیرد. بعد از این تجربه طولانی دینداری بشری و چند هزاره دیانت رو پشت سر گذاردن، انسانها الان در این مقطع زمانی به اون شخصیت و صلابت رسیدند که اساساً دین و پیام دین رو درک کنند، بتوانند دین رو بفهمند و بتوانند حافظ دین باشند، توسعه اون بدهند، تبلیغ اون کنند، فهم دین کنند و اعتدال دین رو درک و در پای اون زیست و زندگی خودشون رو ادامه بدهند. با این تجربیات است که دیگه الان کار به اونجا می کشد که خدا وحی بفرستد که بگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یعنی وحی بیاد که دیگه تحریف نداره. اگر تحریف ندارد نیاز به تجدد وحی نیست، نیاز نیست وحی بعدی بیاد. آنچه شما در تورات می‌بینید عمدتاً مجموعه قصص و حکایات، آنچه در انجیل می‌بینید همان انجیل اصل رو عرض می‌کنم، اون نسخه اولیه انجیل، نه گزارشات زندگی عیسی که امروز در قالب انجیل‌های چهارگانه در اختیار ماست. نکات اخلاقی و دستورهای اخلاقی مجموعه‌ای می‌آید که بخش از آن قصص و تاریخ باشد، بخش از آن اخلاق باشد، بخش از آن عقاید باشد، بخش از آن احکام باشد، بخش از آن تمثیلات و تشبیهات. مهیمن علیه یک کتاب میاد که تمام این مجموعه های چند هزار ساله وحی و تنزیل رو خدا در این قرار میده و بشر الان به یه استعدادی رسیده است که بتونه قدر این کتاب رو بداند. در سیر تاریخی خودش بذار کتابی میآید که ثابت بماند برای بشریت و گواه شاهد صادق در آستین باشد و ثابت ماند، نه به سرنوشت تورات مبتلا شد، نه به سرنوشت انجیل، نه دیگر کتب و وحیه ها. یعنی بگونه ای شد که از اول صفحه که باز کنی تا آخر اون شواهد صادق تاریخی نشان دهنده در جای خودش بحث رو ما گفتیم، در سوره مبارکه هجر بحث مفصلی در اونجا داشتیم. قطعاً و مسلماً نه بر این کتاب افسوده شده است، نه از آن کاسته شده است، هر آن چه بر وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی خداوند نازل کرده است، در این مجموعه کتاب الان دست بشریت باقی مانده است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و بشریت و ما الان از این پیامبر آنقدر معتنابه رفتار، سیره و سنت او را داریم که کفایت کند بشریت را، که از موسی و عیسی نداریم، از هیچ پیامبری حفظ نکردند انسان ها. اما رشد اجتماعی انسان، رشد و بلوغ فکری انسان اقتضا اون کرد که این رو داریم. 100 سال بیش نگذشت، اولین قلم ها بر روی کاغذ رفت، سیره جامعی از زندگی این پیامبر ابن حنین، این دانشمند بزرگ شیعی شروع کرد به نوشتن و به دنبال اون دانشمند دیگر ابن هشام آمد این مجموعه رو مدون و منظم کرد، شد سیره نبوی، شد سیره نبی مکرم اسلام. و بعد از اون تا امروز صدها و هزاران تألیف در این باب شروع شد به رشد کردن و باقی موندن. اینها در مورد انبیاء قبلی. بشر این توان رو نداشت عزیزان. بشر به این توانمندی رسید که چنین نکته ای رو درک کند و احراز کند و به جا بیاورد. این خیلی نکته مهمی است. انبیاء الهی دو گونه بودند. یه پیامبرانی که شرایع رو برای انسان ها می آوردند. اینها قانون برای انسان آوردند عزیزان، قانون آوردند برای انسان ها. پیامبران دیگر در بین این پیامبران آمدند. بین نوح و ابراهیم هزاران پیامبر بوده است. این پیامبران اومدن این قسم دوم و طبقه دوم نشر دادن و تبلیغ کردن. ما یه پیامبران تشریعی داریم، یه پیامبران تبلیغی. پیامبران تشریعی کارشان با قرآن به پایان رسید، پیامبران تبلیغی هم کارشان با قرآن به پایان رسید، چون بشر خودش پیامبر شد. یعنی انسان‌ها به اون توانمندی رسیدن که کار انبیاء تبلیغی رو خودشون انجام بدهن. یعنی کار به اونجا رسید که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. پیامبر بگوید عالمانی که در طول تاریخ در این امت شکل میگیرن شخصیتشون برتر از انبیاء بنی اسرائیل است. کار به اونجا کشید که العلماء و ورثه الانبیاء عالمانی بیایند در سیر تمدن. به عالمان یعنی چی؟ یعنی نقطه بلوغ و اوج فکر و اندیشه انسانی. انسانهایی بیان در میان جامعه بشری به پای به عرصه ظهور بگذارند و خودشون رو نشان بدهند که اینها کار پیامبران تبلیغی رو با عقولشون بکنند. یعنی عقل، علم و توانمندی بشر آمد بازوی کار پیامبر و نبوت تشریعی شد. بشریت به این بلوغ و نبوغ رسید که چنین کاری را انجام بدهد. حاجت به آن نیست که دیگه پیامبران کرور کروری بیایند، هزار هزاری بیایند. این توانمندی و نبوغ در فهم، درج، میراث‌داری برای بشریت آشکار و هویدا شد. لذا شما میبینید میزانی که رو قرآن کار شده است در طول تاریخ تا الان، با حالی که 1431 ما مقایسه کنید با میزانی که 2000 سال بر روی متون مسیحی کار شده است، 3500 سال بر روی متون یهودی کار شده است، قابل مقایسه نیست. میزان فهم و درک و شروح و بسط و نقدی که در مورد این کتاب شده است بسیار متورمتر و بسیار فزونتر و سنگینتر است از آنچه بر اون دو متن انجام شده است. چرا؟ چون بشریت رشد پیدا کرد، چون نبوغ انسان‌ها و کشش فکری انسان‌ها دیگه الان مهیای چنین تغییر و تحولی است. این یعنی خاتمیت، یعنی این که دیگه خدا تمام پیام خودش رو گفت، یه بشر رو به انتهای حد ممکن ارتباط با ملکوت رساند، توانمندی درک پیام الهی، گسترش، تبیین و نشر اون رو به انسانها ارزانی فرمود. دیگه تو توبا و ما اقامت یار، این شما هستید انسانها که باید کارتون رو با این متن درست و حسابی انجام بدید و پیش برید. اما یه سوال جدی اینجا مطرح میشه و اون این است. البته این که عرض کردم دیگه، حالا من نمیخوام بعض از آیات رو تو این جد خدمتون بخونم و شاید به همین مقدار بسنده کنیم که ذکر آیات هم لابلای سخن مفهومن گفته شد، وقت رو دقت میکنم و ملاحظه میکنم درش. اما این بحث جدی و سوال مهم اینجا پیش میاد. بسیار خوب، ادیان الهی دین واحدند در طول تاریخ، لذا خاتمیت ابتدا و انتهای اون یکیست. لذا به این معنا نحن الآخرون السابقون که این بزرگ مرد فرمود. و بگذارید بگویم چه زیبا گفت، عرض به خدمت عزیزان، شیخ محمود شبستری: یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق خدا و جمله مسافر. یکی خط است، یه جاده است، یه جاده بیشتر نداریم. یکی خط است از اول تا به آخر، بر او خلق خدا و جمله مسافر. در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. و از ایشان سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. ز احمد احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم یا جهانی اندر این یک میم غرق است. بر او ختم آمده پایان این را، بدو منزل شده ادعو الالله. مقام دلگشایش جمع جمع است، جمال جانفزایش شمع جمع است. شده او پیش و دلها جمله در پی، شده او پیش و دلها جمله در پی. گرفته دست جانها دامن وی، گرفته دست جانها دامن وی. چنین مرد بزرگی که آمده است با این پهنای وجودی تمام این ادیان رو یکی کرده، خدا پیام تمام این ادیان رو در جان و وجود او و کلام او و کتاب او نهاده است و روشن. خواسته های موسی و عیسی همه زیر لوای او شکل گرفته، به بالاترین حد ممکن مبین و روشن شده. اما سوال این بر تقدیر، بعد از اینکه خداوند این حد آخر کلام خودش رو و حد آخر بشر رو در ارتباط با ملکوت ابراز و اظهار نمود، آشکار کرد، اما چه می کنید با مقتضیات زمان؟ چه می کنید با اون بعد دوم نبوت که انبیاء الهی و رسولان می آمدن که پاسخگوی بعض از نیازهای نوظهور باشند؟ آیا نسبت به این خاتمیت چنین چه ارتباط و تناسبی با این بحث پیش میاد و وجود داره؟ این هم نکته بسیار مهم و جدی است. من عرض می کنم محضرم بارک دوستان، در دل این دین پایانی و وحی انتهایی خداوند به تعبیر غربی های فلکسیبلیتی قرار داد، یه انعطافی ذات حق در این قرار داد که پاسخگوی چنین حاجت و نیاز جامعه در طول تاریخ باشد. اولا یک، اساسا بدانید تغییر تحول در حوزه هایی وجود دارد و در حوزه هایی وجود ندارد. عزیزان، آنچه در او تغییر و تحول حرف نخستین و اول رو میزند ماده است، ماده و ترکیبات ماده است، اما قانون نه. ناموس خلقت تغییر ندارد، یعنی خدا از روزی که این زمین را آفرید حرکت وضعی و انتقالی تغییر پیدا نکرد. خداوند از روزی که این منظومه شمسی را آفرید حرکت خورشید از مشرق به مغرب و غروب آن در غرب قانون ثابت و پایدار. خداوند از روزی که این وجود را آفرید این فرمول آب رو تغییر نداد و هاشتو هنوز هم هاشتو است، هنوز هم گیاهان با همون قاعده سر بر می آورند، حیوانات با همون قاعده زندگی می کنند و هنوز هم قلب انسان در ضلع چپ می تپد و هنوز هم سیستول و دیاستول کار خودش رو می کنند، هنوز ورید و شریان همین قانون کلی وجود انسان است. خداوند قانون و قوانین خلقت رو به عنوان نوامیس پایدار لایتغیر در این وجود قرار داده است. در وجود ما انسان‌ها همین اصل حاکمه. ما انسان‌ها دو تا نیاز داریم عزیزان، یه نیازهای پایدار و ثابت که اسم اونها نیازهای اولیه است، یه نیازهای ناپایدار که نیازهای ثانویه و دومی است. نیازهای اولیه هیچ فرقی داریم سالهای نبوت نکرده است و تا 10,000 سال دیگه هم فرقی نمی کند. انسان موجودی است کمالجو، انسان موجودی است کنجکاو، این نیاز ماست کنجکاوی. انسان موجودی است تشنه محبت. انسان 5,000 سال، امروز 10,000 سال پیش هم برید، فرمول وجود این انسان اینه که دوست می دارد که دوست داشته شود و دوست می دارد که دوست بدارد. این وجود انسان است، این نیازهای ثابت. انسان موجودی است که به خود علاقمند است و خود شیفته است، این قانون ثابت وجود انسان است. انسان موجودی است که منافع خودش رو گاه بر منافع دیگران مقدم می‌دارد، قانون ثابت وجود انسان است. در نفس آدمی چه می‌گذرد؟ قانون ثابت وجود است که ان النفس لاماره بالسوء، قاعده منطقی محکم، الا ما رحم رب. اینا قانونه، هیچ تغییری هم ندارد، هیچ فرقی نمی کند. 1,000 دین دیگر هم که می آمد باز همین قوانین در اون دین لحاظ می شد. نوع دوم نیازهای انسان نیازهایی است که این نیازها شیوه اقناع و ارضاء اون ابزارهای متنوع می طلبد. یعنی در رسیدن به این نیازها انسانها از شکلهای مختلف انسان استفاده می کند. بالاخره نیاز انسان جا به جایی است. ممکن است یه روزی این رو سوار اولاغ بشه، جا به جا بشه. ممکن حالا اینو عرض به خدمتون نمیدانم پیشرفته ترین پرنده های فضایی رو بران بنشیند و جا به جا بشه و منتقل بشه از جایی به جایی. شیوه تجارت، شیوه کشاورزی، پاره از نیازهای اینج ابزارهای اون متغیر می شود، اما اصل نیاز باز هم ثابت است. قوانین ثابت تماماً در این شریعت و در این دین و در این وحی پیشبینی بنیادی و اساسی و نهادینه شده است. اما در پاسخ دادن به مقتضیات زمان 5 نکته وجود داره، میگویم و تمام میکنم سخن رو، که این 5 نکته در این دین پایانی با لحاظ اینها کار را آسان میکند در پاسخ گویی. 1، در هیچ دینی از ادیان پیشین به عقل رخصت و اجازه مطرح شدن به این مقدار که در این دین داده شد داده نشد. یعنی عقل در این دین پایانی اومد ایفا نقش کرد، لذا پاسخگوست در بسیاری از موارد. در این دین اومد قاعده ملازمه رو مطرح کرد که کل ما حکم به العقل حکم به الشر، و کل ما حکم به الشر حکم به العقل، یا از یک سو یا از هر دو سو. هر آنچه را که شر حکم میکند عقل حکم میکند، هر آنچه را که عقل حکم میکند شر حکم میکند. خیلی کار را آسان کرد این قانون. اومد یکی از منابع چهارگانه این دین عقل شد در کنار کتاب و سنت و اجماع. عقل هم خوشنشینی کرد، اومد منبع شد، اومد شد یه منبعی برای پاسخگویی، و در بسیاری از موارد پاسخگوست دقیقا به نیابت از شهر، پاسخگویی جامع و کامل خودش رو عقل مطرح میکند. دو، در این دین تکیه، اینجا یه مقداری مشکل کار این که عرض میکنم نسبت به رویه دینداران، در این دین تکیه بر روح دین و اون حقیقت حلول کرده در حقایق دینی است و در بطون اون، نه در ظواهر قشری که تقدسی به پاره از مسائل بدیم اما از حقیقت آن باز بمانیم. و جمود دین بر حفظ بعضی از ظواهر ندارد. این شرع مقدس اون حالت انعطاف رو در وجود این دین میبینیم. اون روح باید حاصل بشه. شرایط تو اقتضا میکند میایستی، اقتضا نمیکند مینشینی، اقتضا نمیکند میخوابی، اقتضا نمیکند چشمت رو تکان میدی تا بگویی اقم الصلاة لذکری. این شکل ظاهری چندان اصل کار نیست، بلکه این قالبی است که اون روح رو میخوای حمل بر این کنی و عرضه و ارائه کنی. سوم، نکته بسیار مهمی که در این دین وجود دارد رعایت مصالح و مفاسد واقعی احکام است، که این خب طبعا موجب تجدد، بازنگری و نگاه و پاسخگویی به خیلی از نیازهای بشری میشه. بر اساس اینه که شما در این دین بحث تعارض رو دارید، بحث تزاحم رو داریم، اهم و مهم رو داریم، بعد میتونید بر اساس این چی اهم است، چی مهم است، مصلحت واقعی رو رعایت میکنید، پاسخگو میشید، تغییر رو مشاهده میکنید، جواب نیازهای جدید رو میدید بر اساس این رعایت مصالح و مفاسد احکام. سوم، شما در این یه مجموعه قواعد دارید به نام قواعد حاکمه. این قواعد شما با اسم دیگری شنیدید در این سالها، با اون نیست مگر احکام ثانویه. یعنی آقا شما بحث حرج رو دارید، عسر رو دارید، ضرر رو دارید، دست برداشته میشه از خیلی از احکام، احکام جدیدی به صحنه می آید کاملا موافق با کلیت و جاودانگی حلال و محمد. حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه. دقیقا با خود احکام ثانویه ای که از دل خود این حلال و حرام بیرون اومده است، از دل خود این وحی و تنزیل و سیره و سنت نبوی بیرون اومده است، پاسخگوست یه عالم دینی به نیازها و مقتضیاتی که در هر عصر و زمان پیش می آید، با رعایت مصالح، با رعایت مفاسد، با رعایت اهم و مهم، دقیقا پاسخگوست. پنجم، عنصر مهم و بسیار تعیین کننده اجتهاد، اجتهاد عزیزان این جوهر اصلی که دین رو جلا میدهد و این امکان رو خدا به بشر میدهد. همون که عرض کردم انبیاء تبلیغی میشن، اینا خودشون میشن پیامبران. فلتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اصلا یه گروهی میان اینها نقش تولی رو به عهده میگیرن، لیتفقهوا فی الدین، فهم و فقه و درک دین میکنن. اونگاه باید اینها به اجتهادشون پاسخگو باشن، اونها باید به شما بگن با کلونینگ چه بکنید، با تلقیح صناعی چه بکنید، با این حوادث روز چه باید بکنید. این با عنصر اجتهاد از متن دین برون می آید. این انعطاف رو در قالب‌های مختلف و زیبا خدا در این وحی، در این تنزیل و در این شریعت نهادینه کرد. پاسخگوی نیازها هم به تمام معنا با اون اشکال ثابت اون خواهد بود، مسلم و روشن. برمی گردیم به ابتدای سخن، جمع‌بندی کلام و پایان. پیامبر مکرم اسلام خاتم النبیین و المرسلین است عزیزان. صراحتا کلام الهی فرمود ولکن رسول الله و خاتم النبیین، هیچ پیامبری بعد از او نمی آید که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. کتاب او لا مبدل لکلماته، بعد از اون خداوند نه وحی فرستاد نه تبییر و تغییری در اصول وحی پیش آمد و شریعت و آیینی که آورد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. چرا دیگه بعد از این کتاب کلام پیامبر، دین کلام و پیامبری نمی آید؟ اگر کتابی نمی آید چون تمام اعتدال خدا در این کتاب برای بشریت فرستاد، نیاز دیگری از اون کارها که بر دوش وحی است بشریت ندارد، مگر در حوزه‌هایی که ربطی به وحی نداره. خود اندیشه بشر است، برد تکاپو کند انسان تا هر کجا که می‌خواهد پیش برود. اما چرا دین دیگری نیامد؟ به دلیل اینکه خدا اعتدال تمام و کمال رو در این دین قرار داد و اعتدال کمال و تمام رو در خود این پیامبر قرار داد. اگر عیسی نشسته است و سر به زانو دارد و نجوای عارفانه می‌کند فقط و فقط، اگر موسی در کار سیر و عدس بنی اسرائیل، اگر موسی کار میکند با یهوه خیش، این پیامبر رو گاه شما در بدر و حنین میبینید، گاه در خلوتهای شبانه میبینید که عبیت و اندر ربی و تمونی و یسقی، گاه سیر و انچرانی میکند که پیش خدا بودم، خوردم و نوشیدم دیشب، حال به شما هم میگویم و میدهم. گاه اون رو در نجواهای عاشقانه میبینید که سر رو بر خاک نهاده است، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، اشک ها میریزد. گاه ایستاده است و فرماندهی سپاه بدر میکند، جلوه موسی و عیسی رو در دست خیش نشان میدهد، یک تنه کار 124 هزار کس میکند. تمام جلوه های اینها رو خدا به عنوان حسن ختام در وجود او یک جا گردآوری میکند و کلام او و کتاب او هم تنیده ای از مجموعه آنچه خدا بر دیگران و پیشینیان نازل کرده است. این کتاب و این کلام تا ابدیت میماند، دست تطاول و تحریف بر دامن اون وارد نمیشه. نیاز نیست پیامبر دیگری بیاید تحریفات اون رو اصلاح کند، آنچنان جاودان و باقی است و مسیر اعتدال رو نمایان می کند که کار تمام است. برای پیشبینی اهداف بعدی بشریت هم خداوند تدارکات لازم رو در این دین و شریعت می بیند. عقول انسان‌ها و ادراکات بشری در این عصر و زمان به جایی رسیده است که خودشون می تونن دین فهمی کنند، متن دین رو درک و تفقه کنند، نیازهای خودشون رو از بستر دین استخراج کنند، پیامبرگونه به ساحت دین بروند، مانند پیامبران تبلیغی عالمانه آگاهانه با حفظ اصول ثابت و کلیات ثابتی که در وجود انسان هاست نیازگو و پاسخگوی جامعه بشری و جامعه انسانی باشند. این یه نگاه کوتاه و گذرایی بود که من سعی کردم سرفصل‌های زیادی رو بگم. نگاه خاص او را به علی می‌بینید، به یاران خاص می‌بینید. نگاه عام او را در کنار درب کعبه به مجموعه دشمنانی می‌بینید که 21 سال با او جنگیدند و می‌گوید لا تصریب علیکم الیوم، غمی بر شما نیست، اذهبوا و انتم الطلقا، برید رها و آزادید. هم جلوه رحمانیت در او میبینید، هم جلوه رحیمیت میبینید. هم مانند ابر میبارد، هم مانند صاعقه میغرد، هم وحشی رو مورد بخشایش قرار میدهد. بر زیر گونه خالد میزند و میگوید حزن نداشته باش، الاسلام و یجب ما قبله، غم این که عزیزان و دریدید سینه ی حمزه ما را و جگر او را بیرون کشیدید نداشته باشید، بخشیدم شما را. هم هنگامی که به حقوق مردمان میرسد کوچکترین و ریزترین مسئله را به شدت و حدت با اون مقابله میکند و مواجه میشود. پیامبری که یه پای او در عرش هست و یه وجود او در اون نهانخانه غیبی است و لقد رآه بالافق المبین، افق مبین رو تهی کرده اما از اون سو میبینید کنار اون تنور پیرزن است، کنار خانه اون پیرزن است، میبینید با همان چوپانان، میبینید با همان مردمان میچرخد، مانند حکیمان طول تاریخ و مانند سقراط و افلاطون و ارسطو نیست که خواص او را درک کنند یا درک نکنند، مانند سلاطین و قدرتمندان بزرگ نیست که در برج عاج خویش بنشینند. پروردگارا روزی شکم من را گرسنه و روزی شکم من را سیر بداران، روز که گرسنه ام با گرسنگان زندگی کنم و آن روز که سیرم با سیر جماعت. خداوند همه جلوه های گوناگون و رنگارنگ خودش رو از صفات خیش در وجود نازنین این بزرگ انسان الهی کاملا نشان داد و نشان داد قصه این است حقیقتا که برتر است از هر مدح و ثنا و ناقص و ناچیزی که چون گوینده بخواهد لب باز کند که و نام او بگوید که ای سید هاشمی بطا، ای زنده کن ممات دلها، در صبح نشور از قیامت، در خلق شود به پا قیامت. خالق کریم زونبال است، او ذات غنی بی زوال است، همراه ملائک و رعیت، گویند دمادم تحیت، مشتاق عطای کویت یار، انصاری مذنب خطاکار. خداوند به آبروی این بزرگ رحمت واسعه و به برکت ولادت او و برکت نام نازنین او و صفات شایسته او که ملک و ملکوت رو گرفته است، جا دارد بگم بالاخره این ارهاسات رو شنیدید، این مقدماتی که پیش اومد تا آن که مانند فردایی آمنه چنین فرزندی را به دنیا بیاورد. باید فلان دریاچه فرو رود، فلان وادی بجوشد، 14 کنگره از قصر کسرا به زیر آید، باید آتشکده فارس خاموش شود، باید بت‌ها در بت‌شده های عالم بر روی بیفتند، اون دم سرگاهی که میخواهد این مولود پای را از بطن مادر برون بگذارد. یعنی بگوید شروع شد آغاز تحول هستی پایدار الهی در عرصه جامعه بشری. پروردگارا به تمام این لحظات و ساعات تو رو سوگند میدیم که آن به آن دلهای ما رو به این پیامبر رحمت بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، آن به آن دلهای ما رو به وجود نازنینش نزدیک بفرما. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر عشق خدا دارید بیایید دامن ما بگیرید. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما، نسلمون، ذریه‌مون، مملکتمون، جوانمون، دخترمون، پسرمون، دست ما رو از دامن این پیامبر در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. توفیق تبعیت و پیروی او را و فرزند صادق او را بر همه ما ارزانی بده. پروردگارا در این شام و شب ولادت و در این شب رحمت از تو طلب میکنیم که یه نگاه رحیمانه بر امت او بیفکنیم. میدانیم بالاخره این حال روز امت اسلام است، این ابتلاعاتی که از دور ماندن از پیامبر و کتابشون مسلمانان، اون جمله‌ای که اون دانشمند اهل سنت گفت، دنیای غرب مذهب خرافیشو کنار گذاشت به چیزهایی رسید، مسلمانان هم مذهبشون رو کنار گذاشتن، از همه چیزشون باز ماندن. اگر آنچه جهان اسلام میبیند به خاطر دوری از این پیامبر است، از جاودانگی اوست، از کتاب اوست، از عترت اوست، اما در این حال هست این ابتلا تو دامن اسلام، این زخمهای کاری و این قلب تپنده دنیای اسلام رو میبینیم. پروردگارا به آبروی این پیامبر همه بلاد اسلامی رو، امنیت و آرامش رو در اون حکم فرما بفرما، غمها و تعلمات و هموم رو از دل مسلمانان دور گردان. آتشی که آتش افروزان به بلاد اسلامی افکندن به جان خودشون برگردان. صلح و امنیت رو، رشد و تکامل و سعادت و سیادت رو بر مسلمانان ارزانی بدار. خب برای خودمون هم بالاخره این جمله رو میگیم، خدایا این دوستان و عزیزان و عاشقان مقام نبی مکرم، اینهایی که مدینه گفتی و کردی کباب، دلهای اینا وقتی نگاه میکنن به اون قبة الخضرا عرش رو میبینن، حاضرن
بگویند خدای همین بهشت رو قبول داریم و بهشت جاودان تو رو هم پیشکش میکنیم به بهای یه لبخند این خاله هاشمی و این سیده هاشمی. خدایا همه خواسته های مشروعی که این عزیزان دارن به گل روی نبی مکرم اسلام امشب حکم امضا اون رو پروردگار مهربان خود مقرر بفرما. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله.